بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشاشع انوار جماله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرض كتابها وتمتعه فيها طويلا. در آستانه ولادت سراسر سعادت بیبی دو عالم حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها جهت عرض تبریک به ساحت مقدس امام زمان ارواح نافدا و پدر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا علیه السلام یه دونه از اون صلواتای برند خارجی استخوندار پرملات کربلایی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. البته بنده رفع شبهه کنم، این که گفتم برند خارجی، بعضیا چپ نگاه کردن به ما. من بارها گفتم، بازم میگم، ما ارادتمند اجناس ایرانی هم هستیم خدمت شما عرض میشود که، ولی در یک چیز فقط میگیم جنس خارجیش، اونم صلوات. چرا؟ چون صلوات باید کربلایی باشه، صلوات ایرانی به درد نمیخوره. یه صلوات کربلایی نجفی بفرستید از اونا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر و خواهر، همانطور که مستحضر هستید و قطعا شنیدید و شنیدیم، در هنگام ورود امام سجاد علیه السلام و اسرا بعد از ماجرای کربلا به شهر شام، حتما تو روزه ها شنیدید که یک قاری قرآن، پیرمردی هم بوده، قاری قرآن بوده ولی در اصل دشمن قرآن بوده، چون تحت تأثیر تبلیغات مسموم بنی امیه قرار گرفته بود، اومد خدمت امام سجاد. حتما تو روزه ها شنیدید این قاری قرآن یه جسارتی به امام سجاد علیه السلام کرد و امام سجاد علیه السلام یک نگاه به صورت این پیرمرد قاری کردن و فرمودن پیرمرد، تو که دم از قرآن میزنی و ادعا میکنی که مسلمانی، این آیه رو حتما شنیدید، انما یرید الله لیوسف عنکم و ریس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این پیرمرد یه تعجبی کرد، گفت شما خارجی هستید، با آیه قرآن چه؟ خارجی در زبان عرب یعنی کسی که از دین خارج شده، یعنی شما مسلمون نیستید و بر علیه خلیفه مسلمین خروج کردید و قیام کردی. وقتی این پیرمرد امام سجاد رو تو اون وضعیت دید خوشحال بود، شادا بود، داد میزد، میگفت الحمدلله الذی فزحکم، خدا رو شاکرم که شما رو مفتزح کرد. که امام سجاد در جواب فرمودن این آیه رو خوندی یا نه؟ انما یرید الله لیوسف عنکم و ریس اهل البد و یطهرکم تطهیرا. گفت بله خوندم، مسلمونم. امام سجاد علیه السلام فرمود والله این اهل بیتی که در قرآن هست ما هستیم. طرف با تعجب و تحیر به امام سجاد نگاه کرد. آقا باز ادامه داد، گفت بگو ببینم قاری قرآنی، این آیه هم حتما خوندی، قل لا اسألکم علی اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله اینم خوندم. دیدن این قاری قرآن به گریه افتاد. آقا فرمود والله ما همون ذوی القربا ما هستیم. عزیزان بحثم سر این آیه دومه که امام سجاد به اون پیرمرد شامی فرمودن قل لا اسألکم علی اجرا الا المودت فی القربا، یعنی یا رسول الله به مردم بگو من هیچی نمیخوام در مقابل مزد زحماتم، هیچی نمیخوام الا المودت فی القربا. لذا در تاریخ این آیه معروف، مشهور و موصوف است با آیه مودت. مودت که وظیفه‌ای خطیر بر روی همه بر روی دوش همه مسلمین گذاشته تا قیامت، که در مقابل زحمات پیغمبر برای سپاسگزاری، برای جبران و برای شکران مردم باید چیکار کنن؟ اظهار مودت کنن، نه محبت. حاج آقا فرق محبت با مودت چیه؟ محبت اون علاقه زبونیه که من به شما میگم آقا من شما رو دوست دارم، این محبته. اما مودت اظهار علاقه قلبیه، یعنی نه فقط زبونی، از قلبت هم باید طرف رو دوست داشته باشی و از قلبم به عمل باید دوست داشته باشی. نمیشه که شما به کسی بگی آقا من شما رو دوست دارم، هر 5 دقیقه یه لگد بهش بزنی، که نمیشه که. خداوند میفهمد قل لا اسالکم علی اجرا الا المودت فی القربا. یا رسول الله بهشون بگو من محبت نمیخوام، مودت میخوام، یعنی هم محبتی زبانی، هم محبتی قلبی و هم محبتی عملی. همه ما میدونیم وقتی که پیغمبر اکرم از مکه به مدینه تشریف آوردن، بزرگان انصار دور همدیگه جمع شدن، گفتن که خب پیغمبر الان سرشون شلوغه، باید خب در ابتدای و آغاز اسلام بود دیگه. بزرگان انصار گفتن خب پیغمبر سر شلوغه، از کجا کسب درآمد کنه؟ بنده خدا دیگه حالا گرفتاره دیگه، باید اینو مدیریت کنه، اونو مدیریت کنه. بزرگان انصار تصمیم گرفتن پولاشونو جمع کنن، یه چیزی رو به عنوان هدیه به پیغمبر بدن، چون میدونستن پیغمبر محل کسب درآمد نداره دیگه. یه پولی رو جمع کردن به عنوان رسم هدیه، آوردن محضر پیغمبر. پیغمبری که در تاریخ اومده، از اخلاق پیغمبری بود که هدیه رو قبول میکرد. و در حدیث داریم خیلی بده کسی برات هدیه بیاره ردش کنی، هدیه. و حتی آقایون علما میفهمند برگردوندن هدیه حرامه. با وجودی که پیغمبر هدیه رو قبول میکرد، ولی این قصه قضیهش فرق میکرد. چرا؟ چون اینا اومده بودن خدمت شما عرض میشود که به عنوان تشکر از زحمات پیغمبر، چون میدونستن پیغمبر محل درآمدی نداره، از مکه اومدن مدینه سرشون شلوغه، یه چیزی پیغمبر بدن. این حرکت اینا مخالفت داشت با آیه قرآن که قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بهشون بگو من هیچ مزد و هدیه نمیخوام غیر از مودت فی القربا، محبت به فرزندانم. لذا پیغمبر اون هدیه رو قبول نکرد. اونجا بود این آیه نازل شد که خداوند فرمود یا رسول الله بگو من اجری از شما نمی طلبم جز محبت و مهربانی، جز مودت به ذوی القربای من. عزیزان چند تا نکته اینجا هست، خواهش میکنم دقت کنید. نکته اول این که ببینید این آیه مودت نمیگه فقط مودت به پیغمبر و مثلا فرزندانش، مثلا اون خمسه طیبه پنجتن، یا این آیه نمیفهمد که مودت فقط به پیغمبر و چهارده معصوم. نه، میفهمد که مودت فی القربا یعنی تمام ذریه های حضرت زهرا، هر کسی از ساداته، هر کسی از بنی زهراست، یعنی بر تمام مسلمانان این آیه موظف کرده و حکم کرده که باید تمام مسلمانان نسبت به سیدا، هر چی سید کوچه خیابون میبینی، اون شال سبز، اون کلاه سبزی گذاشته، ولو اینکه سفور باشه، ولو اینکه افغانی باشه، ولو اینکه خارجی باشه، اصلا ایرانی نباشه، ولی اون که کارگر ساده باشه، این آیه حکم کرده و وظیفه کرده، نص آیه قرآنه که وظیفه دارید به تمام سادات احترام کنید، نه فقط احترام و اونها رو دوست بدارید. لذا با توجه به این آیه تمام امامزادگان برای ما مورد احترامن، نه امامزاده ها بلکه فرزندانشون هم قابل احترامن، نه فرزندانشون بلکه نبیره هاشون هم قابل احترامن. الان تو جمع خودمو من میشناسم یه سری از سادات محترم نشستن و من ازشون گلگی دارم که چرا شال سبز میندازن. بچه های حضرت زهرا هر جا میرن باید نشون بدن که ما از سادات هستیم. اگر کسی از شما اسم پرسید، بچه های فاطمه زهرا که تو مجلس نشستید، جدی عرض میکنم ناراحت اومد دستتون. اگر از شما کسی پرسید اسمتون چیه، چرا مثلا میگی قاسم، بگو سید قاسم، بگو سید علی، بگو سید رضا. باید بچه های از زهرا افتخار بکنن. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا افتخارش به این بود که مادرش زهراست و مادر بزرگش خدیجه کبراست. سخنرانی امام حسین تو مقاتل نگاه کنین در روز عاشورا، حضرت فرمود من فرزند خدیجه القرام، من فرزند فاطمه زهرام. لذا سادات باید یه علامتی داشته باشن در بدنشون که آقا ما از بچه های فاطمه هستیم. الان تو جمع ما سادات نشستن، خب به حکم قرآن تک تک من و شما باید اونا رو دوست داشته باشیم. من یه جای این بحث رو مطرح کردم توی دانشگاه آدانشی، بلند شد گفت آقا این تبعیض نژادی نیست که قرآن میگه فقط سادات دوست داشته باشید؟ گفتم نه، این تبعیض نیست. گفت چرا؟ گفتم به دو دلیل. اولنش که این پاسداشت حق معلم اولمونه، پاسداش حق اول ما. الان برفرض استاد بنده از دنیا رفته، چند ساله، آقازادش بیاد سر کلاس بنده بشینه، پسرش، خب من نسبت به اون بیشتر علاقه نشون بدم، چون پسر استاد من بوده که یه عمر زحمت منو کشیده، برای اون بیشتر وقت بذارم، بیشتر مراعات اونو بکنم. آیا این پارتی بازیه؟ آیا این تبعیضه؟ نه، این اتفاقا نمک شناسیه. از اوغلای جامعه بپرس هر کی تو قبول داری، میگه اگر نسبت به آقازاده ی استاد که اینقدر برای تو زحمت کشیده به او کمتر توجه کنی، اتفاقا این نمک نشناسیه. اما چون داری بیشتر بهش توجه میکنی و برای او وقت میذاری، اتفاقا نمک شناسی تو نشون میده. این جواب اول. جواب دوم، بهش گفتم ما که نمیگیم فقط به سادات احترام بذار. اگه میگفتیم بله بقیه سادات، بقیه غیر از سادات تو احترام نذار، آره حرف تو درست بود و این بحث تبعیض نژادی بود، اما ما داریم میگیم نه آقا، هر کسی ولایت امیرالمومنین رو قبول داشته باشه قابل احترامه. باریکالله یا علی به بچه‌هامون یاد بدیم موقع خداحافظی به جای بای بای گفتن میگن یا علی. متاسفانه داره الان میافته دیگه، الان موقع خداحافظی طرف میگه کرتم، قدیما میگفتن یا علی که امام صادق فرمود هر یک یا علی گفتن ثواب 16 هزار ختم قرآنه. امام باقر فرمود 36 هزار ختم قرآنه. یا علی. در روایت داریم حلقه های در بهش از یاقوت سرخه، هر کی این حلقه ها رو میکوبه صداش تنیر، صداش میگه یا علی. شما در خونه کسی میری صابخونه رو صدا میکنین دیگه، میگه احمد آقا، صابخونه رو صدا میزنی دیگه. امام صادق میفهمد وقتی حلقه های در بهشت رو میکوبی میگه یا علی، داری صابخونه رو صدا میزنی، یعنی صاحب بهشت امیرالمومنین علیه. یا علی، علی. لذا همه دوستان امیرالمومنین قابل احترامن. همه شنیدیم انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین با هم برادرن، ولی نسبت به سادات دستور داریم احترام بیشتر، نسبت به سادات اکرام بیشتر، چون خدا فرموده این ذریه رو باید احترام کنید، حرمت سادات لازمه. حدیث دیگه، تو رو خدا دقت کنید، در روایت داریم به حقیقت ایمان نمیرسد مگر آنکه فرزندان مرا، پیغمبر فرمود به حقیقت ایمان نمیرسد کسی مگر آنکه فرزندان مرا از فرزندان خودش بیشتر دوست داشته باشد. من امشب قبل از هیئت تو کلاسم به دوستان عرض کردم، گفتم ایمان ما ضعیفه که بچهای خودمون از بچه سیدا بیشتر دوست داریم، چون ما ضعف ایمان داریم. و الا کسی به اوج درجه ایمان برسه، کسی به درجه برسه که اهل بیت بهش بگن منا اهل بیت، مثل سلمان به بالاترین درجه ایمان رسید، طرف بشه سلمان، قطعا بچه های سادات، بچه های از زهرا رو از فرزندان خودش بیشتر دوست داره. دقیقا این همین قضیه رو تو کربلا شهدا نشون دادن، اون بلاجویان دشت کربلایی، شهدای کربلا دقیقا نشون دادن که چون خطبهشون نگاه کنید، مقاتل رو بخونید، حبیب ابن مظاهر تو رجزی که میخونه یه جملهش اینه، میگه یا ابا عبدالله، تا موقعی که ما اصحاب زنده هستیم اجازه نخواهیم داد یک تار مو از سر اولاد فاطمه کم بشه. و نشون دادن و راست گفتن که بچه های امام حسین رو بیشتر از بچه های خودشون دوست دارن. شما میدونستید در کربلا 11 تا عذر میخوام در کربلا 8 تا از شهدا بودن که سرشون جلو چشم مادرشون بریده شد و سر همشون هم تقدیم مادرشون کردن. هر 8 تا از این مادرها سرها رو پرتاب کردن سمت لشکر، حالا یکیش معروف شد به امه و هم که فیلمشون نشون داد، ولی هر 8 تا شهید کربلا که ماجراش محرم مفصل براتون تعریف کردم، وقتی سرهاشون بریده شد مقابل مادرشون قرار دادن، اینا مثل توپ سرها رو گرفتن پرتاب میکردن سمت لشکر عمر صد، میگفتن در مرام ما نیز هدیه‌ای که به حسین ابن علی بدیم پس بگیریم. یکی از اون مادرها پسرش 11 سالش بود، 11 سالش، خیلی حرفا، فقط مادرایی که صدای حقیر رو دارن متوجه میشن چی دارم میگم، عمق این فاجعه رو. وقتی سر بچه 11 سالشو بریدن مقابل این مادر گذاشتن، این مادره یه آخ نگفت، یه ناله نزد، یه وای نگفت، چون میدونست گریه بکنه ابا عبدالله دشمن شاد میشه، سر بچهشو پرتاب کرد سمت لشکر عمر سعد. دقت کنید، موقعی سر رو پرتاب کرد که علی اکبر هنوز زنده بود، قاسم هنوز زنده بود، بنی هاشم هنوز زنده بودن. لذا اصحاب راست میگفتن که ما بچهای امام حسین رو از بچهای خودمون بیشتر دوست داریم. همه کس که نمیتونن کربلایی بشن که، مگه همه کس این لیاقت رو پیدا میکنه روز عاشورا کنار سید و شهدا به شهادت برسه؟ چی شد؟ روایت، پیغمبر فرمود به حقیقت ایمان نمیرسد مگر آنکه فرزندان من رو از فرزندان خودتون بیشتر دوست داشته باشید. لذا بعضی وقتا خدمت شما عرض میشه، من میبینم که مثلا میرفتیم یه اداره، یه سید فرزند حضرت زهرا که مادر بزرگشون خدیجه یه زمانی پولدارترین زن روی این کره زمین بود، مثلا خیلی عذر میخوام، مثلا دستشویی اون بانک، آبدارچی اون بانک، اینجا ما قدر اینا نمیدونیم، قیامت معلوم میشه که سادات چه مقامی دارن. سوال، شاید این سوال تو ذهن شما اومده باشه، حاج آقا اگه یه سیدی واقعا بد بود چی؟ ما یه سید تو محلمون داریم از اشراره، از ارازله. خب اونم بچه از زهرا، سیدم هست، شال سبز هم میندازه، ولی خیلی آدم عوضیه. اونو چیکارش کنیم؟ اونم بعد احترام گذاشت. چرا سوالشو از من میپرسی؟ امام صادق جواب داده، حضرت فرموده خوبای سادات رو، خوبان سادات رو به خاطر خوبیشون احترام کنید و بداشون رو به خاطر ما ائمه تحمل کنید. بدهاشون رو به خاطر ما ائمه تحمل کنید، خودمون یعنی باهاشون مدارا کنید. اما حق ندارید نسبت بگید سید جسارت کنید ولی اینکه آدم بدی باشه. حق ندارید در رو به روی سید ببندی بگید تو آدم بدی هستی. بله سید قابل نقد هست، یه سید ممکن اشتباه کنه، قابل نقد هست، اما حق جسارت نداریم چون اولاد فاطمه است. همین احمد ابن اسحاق قومی که از وکیل هم امام هادی بود هم امام عسکری بود، بسیار آدم عظیم القدری بود. احمد ابن اسحاق، یه چیز من میگم، چیز شما میشنوید، افتخار ما بچه های قومه، بسیار فرهیخته بود. همین مسجد امام حسن عسکری رو ایشون ساخت دیگه، با پول امام عسکری، با پول امام عسکری بهش پول داد، گفت در قوم این مسجد رو بساخت، همین مسجد امام حسن عسکری، و طرحش هم خود امام حسن عسکری داد که ما بچه های قوم غافلیم از عظمت این مسجد. احمد ابن اسحاق آدم آبرومندی بود، پارسا بود، با تقوا بود. اون موقع ایشون در شهر قم زندگی میکرد، تو کل قم میگشت یه دونه سنی پیدا نمیکردی، در زمانی که حکومت دست بنی عباس بود یه سنی تو قم پیدا نمیکردی. الان نگاه به الان نکن که ماشاءالله همینجوری تو قم چقدر سنی زیاد شده، زاد و برد ماشاءالله. تلویزیون داشت این نماز جماعت حرم رو نشون میداد، این شبستان حرم حضرت معصومه رو، نماز صبح بود. دقت کردم دیدم تو هر 4 تا صف تو سنی وایسادن، گفتم وا ولا چه بلایی داره سر شهر ما میاد. تو هر 4-5 تا صف قدیما مثلا ما میرفتیم حرم یه سنی میدیم، بچه ها این سنی سنی، الان همینجوری هم ریختن ماشاءالله. چی عرض کنم؟ ولی در زمانی که حکومت دست بنی عباس بود تو همین قوم ما یه دونه سنی نداشتیم. دقت کنید، یه سیدی بود زمان احمد ابن اسحاق تو همین شهر، یه سیدی بود بچه از زهرا بود، ولی لات بود، از اشرار بود، خیلی آدم به قول ما عوضی بود، خیلی اذیت میکرد مردم قوم رو. این یه روز رفته بود با احمد ابن اسحاق کار داشت، احمد ابن اسحاق تا فهمید این لات اومده، نه برای تحقیرش، قصد کوچیک کردنشو نداشت، قصد تنبیهشو داشت، خواست یه گوشمالی بهش بده که آقا حواست جمع باشه، یه خورده مراعات اخلاق و رفتار تو شهر قم بکنی، جا شهر اهل بیت درو به روش وا نکرد. گفت ما تو کاری ندارم، درو به روی سید لات وا نکرد، احمد ابن اسحاق وکیل امام هادی امام عسکری. آقا گذشت و یه ما بعد احمد ابن اسحاق تصمیم گرفت بره سامرا خدمت امام عسکری، نامه های مردم رو ببره، مردم خمساشون رو میدن خدمت امام دیگه، خمسا رو جمع کرده بود، نامه ها رو جمع کرده بود، و با چه مشقت و سختی از قم میرفتن سامرا. اون موقع که هواپیما و قطار این تشکیلات که نبودی، طرف یا با الاغ میرفت یا با اسب میرفت دیگه، حدود 1000 کیلومتر راه با کم و بیشش. این مدت زیادی تو راه بود، با تمام این سختی هایی که تو راه بود و خارای بیابون و گرما و سرما بود، با چه مشقتی احمد ابن اسحاق کوبید رفت سامرا. خادم حضرت امام عسکری در رو باز کرد، بله احمد ابن اسحاق هستم، با آقا بگو اجازه ورود میدن. قضیه رو که با آقا گفت، امام عسکری فرمود راهش نمیدن و راهش نداد. آقا برای چی؟ خادم پیام داد فرمود آقا ناراحت هستن، چرا یکی از ذریه های فاطمه رو طرد کردی؟ درو به روی بچه سید بسی. اینا مگهش به خادم گفت آقا با آقا بگید که به خدا من قصد نهی از منکر داشتم، خواستم اون بنده خدا به خودش بیاد، خواستم تنبیهش کنم نه تحقیر، خواستم یه تلنگری بهش زده باشم. آقا فهمود باشه، میتونستی بیاری تو خونه باهاش صحبت کنی، ولی حق نداشتی تردش کنی. بعد به خادمش گفت خب آقا بگید الان من چیکار کنم؟ آقا پیام داد گفت برید بهش بگید برمیگردی قم، میری اون سید رو احترام میکنی، تحویلش میگیری، از دلش در میاری، بعد میای دیدن ما. امام زمانش راهش نداد. حالا شما حساب کن برخورد ما با سادات چطوریه. خدا نکنی سیدی افغانی باشه، به چه دید حقارتی بهشون نگاه میکنیم؟ چون افغانیه، عراقیه، به چه دید حقارتی بهش نگاه میکنیم؟ اون وقت طرف اصلا اصل و نسبش معلوم نیست، ولی بچه آمریکاست. اصلا معلومه ننه باباش کیان، بچه انگلیسه، بچه مکزیک. ما رفتیم حرم، یه گروه از این توریستا اومد، آها اینا کجایین؟ آره اینا مثلا مال فرانسه. همچین یکی باشون عکس مینداخت، وقت اولاد فاطمه زهرا مظلوم غریب. احمد ابن اسحاق هم همین کارو کرد، برگشت قوم اون سیده رو پیدا کرد و احترام کرد، و قضیه رو که براش تعریف کرد احمد ابن اسحاق، سیده همونجا به قول ما یه تلنگری بهش خورد و همونجا توبه کرد و از خوبان روزگارم شد، همون سید لاتی که زمان امام عسکری تو قم زندگی میکرد. پس ما موظف هستیم هممون، هم من هم شما، خوب و بد سیدها رو دوست داشته باشیم، چه خوب چه بد، بهشون احترام بذاریم و علاقمند به این شجره طیبه باشیم. و عزیزان میدونید یکی از جاهایی که بسیار بسیار تاکید شده که در مقابلشون باید بلند شید، اون جلسه هم عرض کردم، پدر و مادر است، بعد فرمودن استاد، یکی هم فرمودن از ساداته. یعنی اگر حتی امام باقر علیه السلام فرمود یه سیدی وارد یک جمعی شد، شما به قصد بی احترامی، قصد تغییرش، به پاش بلند نشی، مبتلا به یه درد بی درمون میشی، مبتلا به یک مرضی میشی که امام باقر فرمود دیگه درمان نداره. یهو خدا میزنه یه کمر درد، دیگه خوب نمیشی. آقا ما کاری نکردیم، یه سیدی وارد جمع شد به قصد بی احترامی که حالا تو همچین بر ما مهم نیستی. بله یه وقتی سادات وارد جمع میشن تو کلاس، تو یه مجلسی، خوب نمیشه، قصد بی احترامی نیست. اما یه وقتی از عمد تعمدن به احترام یه سید بلند نمیشی، ولو به یه سید بچه 5 ساله، فرمودن به یه درد بی درمان مبتلا میشید. ما یه رفیقی داریم از سادات، امشب تو کلاس بچه ها میگفتم، این چند وقتی شما پیام داد گفتش که حاجی خواهش میکنم من میام آقا احترام بلند نشو. من خجالت کشیدم، گفتم با فکر عاشق چشم و ابرودم، به خاطر تو که بلند نمیشم، من میترسم حوصله درد بی درمان ندارم حضرت عباسی، میترسم بزنم و خلاصه دل تو بگیره و آهش بالا بیاد جمعشون، یه مرضیه بعد بریم همینجوری بعد آچار کشی بکنیم. به خاطر چی؟ بخاطر اینکه چوشم داری از کجا میخوریم. همه سادات و همه امامزادگان برای ما محترمن، همشون بلا استثناء قابل احترامن و خجستن، مادامی که دقت، مادامی که اون سادات و اون امامزاده ها پاشون رو تو کفش اهل بیت نکرده باشن، مادامی که اون سادات منکر ولایت اهل بیت نشده باشن، منکر امامت نشده باشن. خدا رحمت کنه علامه هلی، و فقط خدا میدونه که ما ایشون چقدر به گردن ما ایرانی ها حق داره. علامه هلی چون شیعه رو ایشون وارد ایران کرد دیگه، تو محضر سلطان خدابنده نشسته بود، 4 عالم سنی هم اینور، علامه هلی که قبرشون نجف، میرید حتما نجف امیرالمومنین اشرف الله نجف، حتما برید سر قبر علامه هلی. خیلی اصلا ایشون زحمات زیادی کشید برای آوردن شیعه در ایران، 4 عالم سنی اینور، علامه هلی هم یه طرف. اینا شروع کردن مناظره کردن، حالا بحثش طولانی قبلا تعریف کردن تو عید قدی براتون. هر 4 تاشون رو به قول ما مغلوب کرد، ظفرمند بیرون اومد، علامه هلی پیروز بیرون اومد، قوقا کرد، انقدر قشنگ دلیل آورد که اون 4 عالم سنی همونجا خودشون شیعه شدن. هیچ سلطان خدا بندن فل مجلس شیعه شد، همونجا شیعه شد و همونجا دستور داد یه سکه بزنن به نام 14 معصوم. ببین علامه علی چه بیانی داشت، چه کلامی داشت. وزرای سلطان خدا بندن اونجا همه شیعه شدن، آخوندهای سنی هم شیعه شدن، یه سیدی بود اونجا شیعه نشد، سید سنی بود، سلطان خدا بنده شیعه شد، آخوندهای سنی شیعه شدن. حالا اونا استادم هم گفت ترسشون شیعه شدن، مگر نه شیعه نشده بودن. ولی در هر صورت حفظ ظواهر کردن دیگه، گفتن ما شیعه هستیم، وزرا همه شیعه شدن، یه سید اونجا بود گفت نه من شیعه بشو نیستم. علامه هلی گفت آخه به چه دلیلی تو شیعه نمیشی؟ آخه من قبول ندارم، شما باید دلیل بیاری که این 14 تا بزرگواری که میگید ائمه امام حسن به چه دلیلی؟ علامه هلی فهمود آقا به دلیل آیه 24 سوره مبارکه سجده که خداوند میفهمد چون اینا افرادی بودن در مقابل ظلم و ستم صبوری کردن، آنها را امام قرار دادیم. گفت کی گفته اصلا ائمه مظلومن؟ علامه هلی دید بابا این از اونایی که غرض نداره، مرض داره، میونه مخش مگس داره. آخه آدما فرق میکنن، مثلا طرف میاد پیش من میگه حاج آقا یه سوالی دارم، این مشخصه این غرض داره، غرضش اینه که شبهش حل بشه، اما که مرض داره اصلا مشخصه. بگو ببینم چرا اصلا خدا ما رو آفرید، این مشخصه، این یه درد دیگه داره. اما جوابم بهش بدی، خود امام زمان هم تشریف فرن عیاذ بالله باشون صحبت کنن، همونجور که خود پیغمبر براشون معجزه می آورد، طرف پیغمبر میگفت اگه ماهو از وسط نصف کنی همین الان مسلمون شدم، پیغمبر گفت آقا قول میدی حل؟ پیغمبر یه اشاره میکرد ماه دو نیم شو، ماه بدبخت ناله میزره وسط، جر خورد وا شد بسچه شد، بعد پیغمبر خود مسلمون بشید دیگه. گفتن اه چقدر بلده، ای جادوگر رفتن، ای جادوگر چقدر بلده رفتن. بعضیا اینا غرض ندارن، مرض دارن، یادتون باشه. خدمت شما عرض میشود که علامه هلی دید بابا این طرف مرض داره، من قبول ندارم که اهل بیت مظلومن، به چه دلیل شما میگید ائمه مظلومن؟ علامه هلی برگشت گفت چه مظلومیتی برای اهل بیت بیشتر از این که یه جاهلی مثل تو بچه‌شون باشه؟ سید بود دیگه، چه جاهلی، چه مظلومیتی بالاتر از این که بچهشون انقدر دشمن اهل بیت باشه که اونجا همه خندیدن. یه شاعر عربه، البته یه شعر عربی گفته اون ماجرا رو که مفهومش و مضمون اون شعر اینه، ترجمه فارسیش میگه سیدی که ناسبی باشد، یعنی سیدی که خودش وهابی باشه سید نیست، شما بگید گرگیست در لباس میش. سیدی که ناسبی باشه گرگیست در لباس میش، ولی تمام سادات و امام زادگان محترم هستن، عرض کردم تا زمانی که در مقابل امام معصوم نایستاده باشند. درسته محترمن، ولی خب ممکنه معصوم که نیستن که یه خطایی انجام بدن. ما حتی میدونستید در بین نوادگان اهل بیت داشتیم شرابخور بودن. آقا مگه میشه؟ بله، جعفر کذاب مگه نبود؟ جعفر کذاب پسر امام بود دیگه، بالاتر از این دیگه صحیح و نسب درستابی، داداش امام بود، عموی امام بود، عموی امام زمان دیگه جعفر کذاب، نوه امام بود، نبیره امام بود، هر جو فکر کنی به امامت میرسه. همچین آدمی که امام زمان توی یکی از نامه هاشون به یکی از شیعیان نوشتن خدا شاهد است 40 روز این عموی ما جعفر کذاب از عمد نمازش رو ترک میکنه که چی بشه؟ که به فلان کرامت شیطانی برسه. تون هستن الان تو هندوستان هستن یه سری آدم ها هستن شیطان پرست ها، حتی ایران خودمون، یه جسارت هایی به اهل بیت میکنن، جسارت به قرآن میکنه که مثلا به یه کرامت شیطانی برسه، شیطان رو ببینه، شیطان رو تسخیر کنه، خاک به سرشون کنه. امام زمان فهمود خدا شاهد از طرف این جعفر کذاب 40 روز عمدن نماز نمیخونه فلان کرامت شیطانی پیدا بکنه. بعد همین جعفر کذاب بلند میشد میرفت وسط دجله، اونا که سامرا رفتن دیدن تو شهر سامرا یه رودخونه ای هست بهش میگن دجله، میرفت وسط دجله توی قایق مینشست، پاشو دراز میگن شراب قرقرو شراب میکشید بالا. خب اینم سیده، بچه امام، برادر امام، بله سیده، فرزند فاطمه، قابل احترام، ولی نقد بهش وارده. امامزاده و سید بودن که اسمت نمیاره، قداستی که فکر کنیم حق اشکال بهش نداریم که نمیاره که. اما در کنار این مطلب حواس اومد باشه که کلن احترام به سادات واجبه به حکم قرآن، الا المودت فی القربا. یا رسول الله بهشون میگو هیچی نمیخوام غیر از مودت به ذریه من، نگفته خمسه طیبه، فقط 5 تن 4 تا معصوم، کلن سادات احترامشون، و فقط خدا میدونه که احترام به سادات چقدر باعث نزول برکات هم در دنیا میشه هم در آخرت. ما بعضی وقتا آخرت رو شوخی میگیریم، شوخی نیست بچه ها، انقدر آخرت جدیه که حضرت زهرا خائفه، حضرت زهرا میترسه از آخرت. وصیت نامه بی بی رو نگاه کنید، تو وصیت نامش حضرت زهرا نوشت علی جان من از دنیا رفتم تنهام نذاری، فاطمه میترسه، علی جان بشین بالا سرم، اجلس اند رسی، سرمو بگیر، قوالت بچی فکسر به دعا و تلاوت القرآن، بشین بالا سرم قرآن بخون، چون لحظه ای که میت میترسه احتیاج به انس با زنده داره. ما آخرت شوخی گرفتیم. اما یه مژده بهتون بدم، پیغمبر فرمود اربعتون انا اربعتون، 4 گروه هستن، شفیع اون لهم یوم القیامه، خودم شفاعتشون میکنم. خیلی حرفا، اون قیامت وحشتناک و 4 نفر رو پیغمبر میگه شخصا شفاعت میکنم، چون در قیامت میدونیم ما 11 گروه شفیع داریم، خیلی شفاعت میکنن، شهدا شفیع هم در قیامت، شهدا میتونن شفاعت کنن. حدیث داریم زوار الحسین، زائرین امام حسین، هر کدومشون 100 نفر رو میتونن شفاعت کنن. میگه چی بهتر از این؟ فقها فرمودن شفیعن، علما فرمودن شفیعن، صالحین فرمودن شفیعن. اما شفاعتی که پیغمبر میکنه یه مزه دیگه داره، خودمونی دارم بهتون میگم، لاتونه وار، یه نمک دیگه داره، یه قیمت دیگه داره. آقا کیا رو پیغمبر خودش شخصا شفاعت میکنه؟ حضرت میفهمد انا اربعتون، 4 گروه، کیا؟ 1، کسی که ذریه منو احترام کنه، بچه سیدا رو احترام میذاره. پیغمبر میگه قول میدم خودم شخصا شفاعتشون کنم. گروه دوم کیا پیغمبر شفاعتشون میکنه؟ کسی که در امور زندگی ذریه من کمکشون کنه. سوم دیگه کیا؟ کسی که به فریاد ذریه من برسه. یکی از بچه سادات مستر شده، گرفتاری براش پیش اومده، کسی کمکش بکنه، به به. و چهارم کسی که این مثل شما، کسی که ذریه من رو به دل و به زبان، این هم به دل هم به زبان دوست داشته باشه. آها، ما چطور میتونیم تو دل پیغمبر جا وا کنیم؟ از همین راه. میشه تو چشم از زهرا اومد؟ بله. چطوری؟ گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید زد. ما که خودمون وضعمون خرابه، یه محبت به یه بچه سید بکن. امام رضا علیه السلام فرمود النظر الى ذریه الفاطمه عباده، نگاه به صورت سادات بکنی عبادته. ممکنه شما به احترام یه بچه سید 5 ساله 4 سالشه، به احترام یه بچه سید 4 ساله جا بلند شی، دست بهش بدی، احترامش کنی، آقا حضرت زهرا کیف میکنه. یه مرتبه حضرت زهرا یه نگاه میکنه، همین باعث میشه همه وجودت مطهر و پاک بشه. یعنی حضرت فاطمه مطهره همه وجودت مطهر میکنه، غرق در پاکی میکنه. فقط لازم بگی سید احترام بذاری. یا طلبهشون تعریف میکرد، میگفت سال 62 تو مدرسه سلیمان خان مشهد، یه حوزه علمی هست تو مشهد به نام سلیمان خان، میگفت ما سال 62 یه تازه طلبه بودیم. بعد میگفت حجره بغلیمون یه سیدی آقا طلبه اونجا بود، بچه شیراز بود، وضع مالی خرابی داشت. خب قدیم هم حوزه علمیه مثلا نبود که هر حوزه دیگه قضا بدن و مثلا مشخص باشه آشپز داشته باشه. میگم قدیم دیگه طلبه و خودشون فکر نهار و قضا بودن. میگم من میفهمیدم این بنده خدا حتی نمیتونه قضا خودش رو جور بکنه. بعد این آقا طلبه میگم من چون پدرم بازاری بود پول خوبی برام میفرستاد به مشهد، پول خوبی میفرستاد. از طرفی منم میخواستم یه جور کمک به این بچه از زهرا بکنم، سیده که میدونستم نداره، صدقم که به سادات حرامه، ولی میخواستم کمکش هم بکنم. واقعا گرفتار بود، گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، تحقیر نشه کوچیک نشه. یادم افتاد کلید حجره من، کلید اتاق من به کلید قفل حجره اونم میخورد که اون سید خبر نداشت. میگفت یه روز که اون رفته بود سر درس، من همون پولی که بابام از شهرستان برام فرستاد که پول زیادی هم بود به کارم هم نمی اومد، یواش رفتم تو حجره بغلی رفیقمون همون آقا سید لای کتابش گذاشتم. گذشت خودم هم یادم رفت این ماجرا. میگفت دو سه شب بعد، بعد اون ماجرا در عالم معنا دیدم تو همون مدرسه سلیمان خان ملائکه دارن بالبال میذارن میرن بیان. گفتم چه خبره؟ گفتن مگه خبر نداری ولی الله العظم امام زمان تشریف آوردن. میگه اصلا هول شدم، آقا تو این مدرسه کدوم حجره؟ گفتن آقا اونجاست. میگه آروم رفتم نگاه کردم به یک حجره، دیدم امام عصر با چه هیبتی، با چه قداستی، با چه نورانیتی حضرت نشستن اونجا. دونه دونه طلبه ها میان دست آقا رو میبوسن میرن. میگه یه مرتبه امام زمان تو بین کل اون طلبه ها اون سید رو صدا زد، همون که حجره بغل ما بود، گفت فلانی تو بیا. میگه اون اومد و اون سید یه چیزی آروم در گوش امام زمان گفت رفت. میگه تا رفت امام زمان به من نگاه کردن، فهمیدن فلانی تو بیا. گفتم آقا من؟ گفتم ولی. میگه آقا که اومدن اصلا من زبونم قفل شده بود، آقا دستشون رو باز کردن گفت سر تو بیار جلو. سرم آوردم جلو، میگه دو لب مبارک ولی الله العظم حجت خدا رو پیشونی من خورد، آقا پیشونی منو بوسید، کیف کردم. آقا دیگه چه سعادتی، چه لذتی بالاتر از این که امام زمان پیشونی تو ببوسه. میگه اون لحظه که سرم تو دست امام زمان، لبای حضرت رو پیشونی من بود، غرق در فکر و تحیر، خدایا مگه من چیکار کردم که امام زمانم پیشونه رو میبوسه؟ یهو از خواب پریدم، انقدر فکر کردم یهو یادم افتاد ای وای قضیه به کجا برمیگرده. دقیقا همون سیدی که من یواشکی پول براش بردم و یادمم رفت، گفت تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. یادم رفت چی به امام زمان گفت که آقا حجت خدا امام از اعلی حضرت ولی از امام زمان منو بغل کردن و بوسیدن. لذا دوستان، یکی از کلیدها و رموز موفقیت در زندگی اکرام به سادات ذریه فاطمه است. و سعی کنید، اول به خودم میگم بعد به شما، سعی کنید یه سیدی رو پیدا کنید رسیدگی با اکرام براش انجام بدید. حاجا رسیدگی با اکرام یعنی چی؟ خودمونیش، یعنی یه لباسی بهتر از لباس بچه خودت براش تهیه کن. این یعنی با اکرام، نه اینکه چی میگن روغن سوخته نظر امامزاده کنی. هر موقع غذایی بهتر از غذایی که خودتو برای بچه‌هات خانوادت میبری برای سعادت بردی، یعنی رسیدگی با اکرام. و فقط خدا میدونه اگه به کسی احترام کنی، اکرام کنی که هم سید باشه و هم یتیم باشه، هم سید باشه هم یتیم باشه، خدا میدونه اون شخص چقدر به چشم پیغمبر میاد، چقدر عزیز میشه و پیش حضرت زهرا. هم سید باشه هم یتیم باشه. یکی از پیر غلامای امام حسین تعریف میکرد، میگفت سال 76، حالا قدیمی‌ها یادشون میاد به خصوص دهه 60 قبل از داعش امروزی، وهابی‌های تو افغانستان رو میگفتن طالبان، همون دواعش امروزی هن، اسمشون فقط عوض شده. که از پیر غلامای امام حسین میگفت سال 76 طالبان حمله کرد به مزار شریف افغانستان و روستاهای اطراف، تو یک روز طالبان 36,000 شیعه کشت، 36,000 شیعه کش در روستاهای اطراف مزار شریف. بعد بچه شیعه فرار کردن، خیلیاشون سمت ایران اومدن. این پیر غلام امام حسین خودش تعریف میکرد، میگفت والله این قضیه که دارم میگم این جریان مال قم نیست که شهرستانا، میگفت والله ما با خبر شدیم یه خانوم سیده جلیله بچه حضرت زهرا که از مزار شریف افغانی با دو تا بچه فرار کرده بود، اومده بود در ایران، یه جا یه خونه گرفته بود با یه وضع خیلی عجیب، با یه وضع خیلی عجیب، خیلی ناراحت کننده و تأسف بار بچه ها از زهرا که فرار کرده بود از اون جریان. میگو با چند تا از این بچه هایی که تو کار بغور ما کار خیر بودن و با مسئول فلان ادارهی که مثلا تو امور خیریه بودن تصمیم گرفتیم بریم اینا سر بزنیم. میگو حاجی رفتیم به خدا خونهشون وحشت کردیم، یه اتاق دو در سه تا نیم متر یه متر که رطوبت گرفته بود، کف اتاق یه تیکه سفره نایلون انداخته بودن کف اتاق. میگفت این خانم سیده دو تا بچه داشت، یه پسر 9 ساله داشت، یه دختر بچه 3 ساله داشت، یه دختر بچه 3-4 ساله. میگفت وضع اون خونه رو دیدیم اینا بچه از زهرا، خیلی خجالت کشیدیم، خیلی هیچی نداشتن، هیچی. این مادره میرفت خونه مردم کلفتی میکرد که یه 5 تومن 2000 گیرش بیاد. بعد میگه از این مادر سید پرسیم آقا قضیه چیه، همسرتون کجاست؟ گفت آقا وقتی طالبان حمله کرد به مزار شریف، خب مردمون جنگیدن و زنها فرار کردن، چون اگه میموندن به زنها تجاوز میکردن، اینقدر اینا حرام زدن وهابیا مثل داعش امروز، بله به حکم شورای سقیفه این کارو میکنن. فقط میگه به زنها گفتن شما فرار کنید. میگفت من یه پسر 19 سالم داشتم با شوهرم، اونا رفتن جنگیدن، پسر 19 سالم جلو چشم خودم شهید شد. گفتیم شوهرت چی؟ شوهرت؟ گفت شوهرم تا یه نصف راه با ما اومد که ما رو یه جوری از شهر روسا دور کنه که ما بیایم سمت مرز و بیایم سمت ایران، خودش دیگه وایساد، بعد برگشت ببینه که میتونه جنازه پسر 19 سالمو بیاره نیاره، دیگه ما اونو ندیدیم و الان من نمیدونم شوهرم زنده است یا نه، نمیدونیم شوهرم زنده است یا نه. ما هم دیگه خلاصه فرار کردیم و خلاصه اومدیم ایران. بعد این بنده خدام گفت آقا ما خیلی دلمون سوخت، خیلی دلمون، اینا بچه‌ها از زهرا دیگه، ما هم رفتیم براشون ظرف خریدیم و نمیدونم فرش خریدیم و گاز خریدیم و یه سری وسایل خونه خریدیم. گفتیم آقا هر کاری داشتید به ما بگید، شما بچه از زهرا هستید. بعد این رفیق ما هم که میگم پیر غلام امام حسینه، گفت ما یه هفته 10 روز بعد تصمیم گرفتیم بریم باز به اینا سر بزنیم. من رفیقم زنگ زدم گفتم دارم میرم سر بزنم به این خانم سید و بچه‌هاش، ببینم چیزی کمی کسری ندارن. میگه تو راه که داشتیم میرفتیم به رفیقم گفتم صبر کن، این خانم تو بچه کوچولو داره، یه دختر 3 ساله داره، یه پسر 9 ساله داره، یه چند تا بیسکویتی 4 تا پفک چیزی بخریم دیگه دلشون شاد شه. گفت آره فکر خوبیه، بچه‌ها دلشون شاد شه. میگه رفتیم توی یکی از این مغازهای سوپری یه مش بیسکویت خریدیم و نمیدونم تنقلات خریدیم و پفک خریدیم، اومدیم در خونه این خانم سیده، پسرشو صدا زدم، پسر 9 ساله رو گفتم عمو جان بیا. گفت سری با خوشحالی پسر دیگه پفکا رو گرفت و بیسکویتشو گرفت و رفت یه گوشه شروع کرد خوردن با خنده. یه سری پفک دیگه هم واسه اون دختر 3 ساله گرفته بودم. اومدم گفتم عمون جان بیا، یه نگاهی من کرد محل نداد. گفتم عمون جان بیا برات پفک خریدم، بیسکویت خریدم. اصلا محل نداد، خودم رفتم طرفش. گفتم عمو چته؟ برات پفک خریدم. میگه پشتشو به من کرد. یه پنجره کوچولویی داشت همون خونه‌شون. میگیدم داره رو به پنجره نگاه میکنه. گفتم چرا محل نمیده؟ میگه رفتم از رو به رو. گفتم عزیزم، نگاه کردم دیدم چشاش پر اش، صورت خیس. گفتم عزیزم برات بیسکویت خریدم، پفک خریدم. گفت من فقط بابامو میخوام، من فقط بابامو میخوام، نه بیسکویت میخوام نه تلقلات. آخه مگه میشه امشب جشن تولد گرفت برای حضرت رقیه و گریه نکرد؟ میدونید این رقیه خانم وقتی به دنیا اومد مادرش از دنیا رفت، حضرت ام اسحاق، یعنی این بچه مادر نداشت. ابی عبدالله هم پدرش بود هم مادرش بود و خدا میدونه این دختر بچه ها محبتشون به پدرها چه. ما یه دوستی داریم الان هم در مجلس تشریف داره، خدا بهشون لطف کرده دوتا دختر بهش داده. شمه پیش رفتم بهش سر زدم، برام با شوخی به ما میگفت ماجی از دست بچه هام ناراحت شدم، برای که بترسونمشون کمربند برداشتم، خیلی آروم به دختر بچه هام زدم، نه خیلی محکم، آروم. خدا میدونه رفت بودیم شب نشینی منزلشون، قلبم داشت از سینه کنده میشد. رفیقمون رو قسم دادم، گفتم تو نوکر خوب امام حسینی، ولی قسمت میدم تو رو به بابا بابا گفتن رقیه دیگه بچه هاتو نزن، نزن بچه دختر بچه رو که نمیزنن. گفت نه من همینجوری یه ذره شلوغ میکردم. گفتن نزن، قسمت دادم به خون سید و شهدا که دختر رو نزن، هر چی قدم اذیت کرد نزنشون، باهاشون قهر کن ولی نزن. یکی از مدعاهای کاشان ایشون تعریف میکرد، میگه حاجی من شب 5 ماه صفر، شب شهادت حضرت رقیه، رفتم خونه که پیرم مشکی بپوشم برم هیئت، یه دختر کوچولو داشتم مریض بود، اومد به من گفتش که بابایی داری کجا میری؟ گفتم دارم میرم هیئت. هیئت چه خبره؟ گفتم شهادت حضرت رقیه است. گفت بابا رقیه کیه؟ گفتم رقیه دختر اربابم امام حسین. چند سالش بود؟ گفتم هم سن خودت بود. گفت بابا میشه منم ببری؟ گفتم نه عزیزم، تو مریضی، باید بموری خونه. گفت بابا پس به رقیه بگو اون یه سری به هم بزنه. گفتم اون نمیتونه بیاد. گفت برای چی نمیتونه بیاد؟ خب چی به این بچه بگم؟ گفتم آخه پاهاش درد میکرد. چرا پاهاش درد میکرد؟ دیدی بچهای کوچیک چقدر سوال میکنن؟ گفتم آخه روی خارا دویده بود. یه سوالی کرد، میگفت جگرم داشت میسوخت. تا گفتم روی خارا دویده بود، گفت بابا مگه رقیه کفش پاش نبود؟ گفتم نه عزیزم، کفششو غارت کرده بودن. میگه بچه‌م همینجوری یه نگاهی به من کرد، گفت غارت یعنی چی؟ گفتم یعنی دزدیده بودن. دیگه توجهی نکردم، گفتم برو پیش مادرت. رفتم لباس مشکیمو داشتم میپوشیدم که از خونه برم بیرون، یهو بچه‌م دوید. گفتم یه سوال دیگه. میگفت این سوالو که پرسید تو اعماق استخونم سوخت. چه سوالی؟ گفت بابا کفششو خوب دزدیده بودن، چرا باباش بغلش نکرد؟ مگه عمو نداشت بغلش کنه؟ کاش امشب مولودی نبود، من یه خورده روزه حضرت رقیه میخوندم. خدایا یه کاری کن ما نفسمون به شب 3 محرم برسه. بچه‌ها خبر دارید 4-5 ماه دیگه محرمه، قافله داره میره، رقیه داره میره کربلا. خدایا به اسرائیل بگو یه چند مدت دست نگر داره، نفسمون برسه به شب 3 محرم. حرف آخرم باشه، روی خاک این بچه خوابش برده بود، خواب بابا رو دید. موقعی رقیه خانم خوابش برده بود که همه خسته بودن، مقتل نمیشه، مثل برگ خزان، مثل برگ خزان همه یه گوشه خرابه افتاده بودن. یه مرتبه این بچه از خواب بیدار شد با گریه، عمه کجاست؟ چی شده عزیزم؟ عمه الان خواب بابامو دیدم، دیدم بابا اینجاست، من بابامو میخوام. مقتل نوشته یه جوری این بچه گریه کرد که همه که مثل برگ خزان افتاده بودن، چون بازار و کوفه دیده بودن روزش دیگه، بازار رو حقارت دیده بودن، توهین دیده بودن، دشنام شنیده بودن، اینا رو کشیده بودن تو کوچه و بازار، همه خسته بودن. اما با همه این وجود گریه رقیه رو که دیدن، مقتل رمز المصیبت نوشته زنها نشستن به گریه رقیه لطمه می زدن، به گریه رقیه لطمه می زدن. خود یه دختر 3 ساله که نمیتونه یزید رو از خواب بیدار کنه، چه آتشی تو خرابه به راه انداخت؟ 70-80 زن به گریه افتادن، نامرد از خواب بیدار شد. گفت کی نمیذاره خواب؟ نه کی نمیذاره من مستی کنم، دروغ میگن خواب. گفتن امیر 3 ساله حسینه چی میخواد؟ دلش برا بابا شن شده. گفت یه بابای نشونش بدم، هیچ اسیری جرئت نکنه دیگه من از مستی بپرونه. چی میخوای؟ میخوای چیکار کنی؟ گفت سر باباشو ببرید. گفتن امیر بچه 3 ساله دق میکنه، میمیره. حرومزاده صدا زد، گفت مگه نمیگی بچه است؟ بچه که زنده و مرده نمیفهمه، ببرید سرو. یک مرتبه دیدن خرابه روشن شد. کی بود بابا میخواست؟ آقا من بودم. دروغه میگن سر تو طبق بود، قبلا گفتن سرو پرتاب کرد جلو رقیه. یه مقتلی فقط نوشته این بچه اول فکر کرد خرابه روشن شد، آب و غذا آوردن. گفت عمه من که آب نمیخواستم، غذا نمیخواستم، من بابا میخواستم. عزیزم خودت برو جلو ببین کیه. بچه اومد جلو، بابا رو نشناخت، ابا عبدالله رو نشناخت، سید و شهدا رو نشناخت. حاج آقا برای چی نشناخت؟ بهت بگم، اشاره کردم مجلس رو واگذار کردم، شب ولادت حضرت رقیه است. میتونی رزق محرم تو امشب از این 3 ساله بگیری. دوروریای یزید برای خودشیرینی پیش یزید سرمه کشیده بودن به چشم ابی عبدالله، موهای امام حسین رو شونه کرده بودن. اما وقتی سر رو گذاشتن مقابل یزید، گفت یه تیغ به من بدید. تیغ برداشت، لب و شروع کرد پاره پاره کردن، زد به زیر چشم. حالا فهمیدی چرا رقیه سر رو نشناخت؟